این صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان .com و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید.
دیگه چه خبر؟ امروز 16 ژانویه بربر با 26 دی ماه مونا هستم و با هم سرخط خبرهای رادیو رنگین کمان رو میشنویم. قدم کوچک چین در مسیر قانونی سازی ازدواج برای همه. فرصت تاریخی بوتان برای جرم زدایی از روابط همجنس. تغییرات مثبت قوانین مربوط به پروسه تغییر جنس و تطبیق جنسیت افراد ترنس در قانونگذاری برزیل. و در آخر بخش کوتاه اخبار. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز در هر جای دنیا که هستید و امیدوارم روزگار بر شما خوش باشه. اجازه بدید در ابتدا من هم به نوبه خودم در گذشت مسافران پرواز شماره 737 خطوط هوایی اوکراین به دلیل شلیک موشک سپاه رو به شما هم تسلیت بگم و آرزوی روزهایی بهتر رو برای همه انسان‌ها داشته باشم. اخبار این هفته رو با خبری از قدم‌های کوتاه چین در مسیر قانون‌گذاری ازدواج برای همه شروع می‌کنیم. به گزارش سایت خبری پینک نیوز، به نقل از آیفانگ، مجله خبری چینی، مجلس ملی خلق چین بالاترین قدرت دولتی دریافت درخواست‌های مربوط به ازدواج برای همه را تصدیق کرده. یوه زانگمین، سخنگوی کمیسیون امور قانونگذاری مجلس ملی خلق چین، در یک نشست خبری اعلام کرده بیش از 230 هزار نامه و درخواست آنلاین در حمایت از ازدواج برای همه دریافت کردند. این اولین باری است که مجلس ملی خلق چین به صورت عمومی به این موضوع اشاره کرده. رابط افراد همجنس در سال 1997 در چین جرم زدایی شد، اما همچنان این روابط در چین تابو محسوب می شود و طبق گزارشی که در سال 2019 تهیه شده، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی همچنان به اجبار وادار به حضور در تراپی‌های مدعی به اصلاح گرایش جنسی می شن. فعالان و مدافعین حقوق دگرباشان و رنگین کمانی ها از این اتفاق بسیار خوشحال هستند، اما بی صبرانه منتظر نتیجه نهایی خواهند ماند. بر اساس پرسشنامه تهیه شده توسط مجله خبری آیفان که 8 میلیون نفر به اون پاسخ دادن، 63 درصد از جمعیت چین موافق ازدواج برای همه هستند. سازمان عفو بین الملل روز 9 ژانویه برابر با 19 دی ماه نوشت بوتان نباید فرصت تاریخی جرم زدایی از روابط همجنس را از دست بده. اجازه بدید کمی درباره فرصتی که سازمان عفو بین الملل از اون صحبت میکنه توضیح بدم. در ماه ژوئیه سال 2019 طرح پیشنهادی به مجمع ملی بوتان ارائه شد که بر اساس اون خواستار حذف ماده 213 قانون جزایی شدند. بر اساس ماده قانون 213 و 214 قانون جزایی بوتان، رابطه جنسی بین افراد همجنس، روابط غیر طبیعی، لواط یا هر رابطه‌ای که خلاف روال طبیعی باشه جرم محسوب میشه. این طرح با دریافت اکثریت آرا پذیرفته شد. بعد از پیروزی این طرح در مجلس سفلا، لایحه اصلاحات اون این ماه به مجلس اعلا فرستاده خواهد شد. منظور سازمان عفو بین الملل از فرصت هم تصویب این لایحه اصلاحاتی است که به گفته بابو رامپانت، فعال و کنشگر حوزه آسیای جنوبی، قدمی مهم در مسیر حمایت بوتان از برابری شهروندان خود فارغ از گرایش جنسی و هویت جنسی اونهاست. سازمان عفو بین الملل اضافه میکنه اگرچه تاکنون هیچ کس طبق این مقررات محکوم نشده و یا تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته، اما صرف وجود این قانون باعث تشدید تبعیض و اشاعه شرم علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی میشه و زمینه باجگیری و آزار و اذیت این گروه رو فراهم میاره. بابو رامپانت اضافه کرده دگرباشان و رنگین کمانی های بوتانی و حامیان اقلیت های جنسی و جنسیتی در سراسر دنیا مشتاقانه منتظر این تصمیم تاریخی در راستای احقاق برابری در بوتان هستند. و اما سایت خبری اوپنلی نیوز از برزیل و قانونگذاری های جدید در راستای پروسه تطبیق جنسیت و تغییر جنس افراد ترانس نوشته. از جمله این قوانین، پایین آوردن حداقل سن مجاز برای دریافت درمان های پزشکی از 18 به 16 سالگی و حداقل سن مجاز برای جراحی های تغییر جنس از 21 به 18 سالگی است. طی متنی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور اعلام شده یک مراقبت جامع از افراد ترانس تمام نیازهای اونها را در نظر میگیره و دسترسی به هر گونه خدماتی رو بدون رویارویی با تبعیض تضمین میکنه. تغییرات در برزیل طی سالیان دراز و در قدمهای کوچک اتفاق افتاده. در سال 2010 قوانین پزشکی حمایت روانشناسی برای نوجوانان و کودکان ترانس را ممکن کرد. در سال 2018 دادگاه اجازه ایجاد تغییرات در مدارک شناسایی فرد بدون انجام جراحی های تغییر جنس را صادر کرد و سال پیش دادگاه عالی ترانس هراسی و دگرباش هراسی را جرم معرفی کرد. مدافعین حقوق افراد ترانس از قانون‌گذاری های جدید به خصوص پایین آوردن سن استفاده از داروهای بازدارنده بلوغ در افراد ترانس استقبال کردند. این بازدارنده ها به افراد ترانس و خانواده هاشون این اجازه رو میده تا در بازه فراهم اومده با موضوع هویت جنسی بیشتر آشنا بشن. تغییرات جدید که با وجود رئیس جمهور تندرو و دگرباش هراس برزیل جایر بولسونارو اتفاق افتاده، از نظر فعالان قدمی بسیار مهم و رو به جلوست، اما رویایی نیست. دستورالعمل های جدید تنها چند روز بعد از سخنرانی رئیس جمهور درباره ایدئولوژی جنسیت منتشر شدند. او در سخنرانیش کرده هر پدری میخواهد فرزند پسرش یک مرد و فرزند دخترش یک زن شود. جایر بولسونارو به مخالفت با گسترده تر شدن حقوق دگرباشان و رنگین کمانی ها شناخته شده است. فراموش نکنید که همیشه میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان رو هم که میدونید، شناسه ما در تلگرام @radiorangin_kaman، شماره واتساپ و وایبر ما هست 2044-77-25-691-667. میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیر صوتی ما 201-818-649-9406. از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما تماس بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل کنید. اما میرسیم به بخش اخبار کوتاه این هفته. این بخش رو با خبر راه اندازی اپلیکیشن دوستیابی مخصوص افراد ترنس در هند شروع میکنیم. به گزارش سایت خبری پینک نیوز، اپلیکیشن باترفلای فضای امن رو برای افراد ترنس که به نسبت دیگر کاربران این نوع اپلیکیشن ها کمتر پذیرفته میشن رو فراهم میکنه. افراد با هر هویت جنسیتی و سکشوالیتی که دارن میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن. اپلیکیشن باترفلای یا پروانه اولین بار در بریتانیا در ماه اکتبر سال 2019 راه اندازی شد و حالا بیش از 42,000 کاربر در 10 کشور مختلف در سراسر جهان داره. البته حتما یادآوری میکنیم که ما در رادیو رنگین کمان امنیت این اپلیکیشن رو تضمین نمیکنیم و از شما خواهش میکنیم که هنگام استفاده از این اپ ها مراقب خودتون باشید. سایت خبری AFP از ورشو گزارش میکنه. حزب چپگرای لهستان انتخاب رابرت بیدرون یک سیاستمدار همجنسگرا رو به عنوان کاندیدای خودش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید کرد. به گفته اونها این حرکت در کشوری متعصب و با جمعیت اکثراً کاتولیک که همباشی افراد همجنس در اون پذیرفته شده نیست به منظور تداوم دموکراسی در انتخابات صورت گرفته. اونها علت انتخاب خودشون رو حمایت رابرت بیدرون از حقوق زنان و حمایت وی از جدایی قانون از کلیسا اعلام کردند. رابرت بیدرون 44 ساله در حال حاضر عضو پارلمان اروپا است و در گذشته نماینده مجلس لهستان و شهردار یکی از شهرهای شمالی در لهستان بوده. اما بشنویم از جما واتس، زنی 21 ساله که با تغییر قیافه و ایفای نقش یک پسر بچه 16 ساله با دختران نوجوان رابطه عاطفی و در چند مورد رابطه عاطفی و جنسی برقرار کرده. خبرگزاری بی بی سی نیوز در گزارشی می نویسه جما واتس با منتشر کردن عکس خودش در پوشش منتسب به مردانه با دختران نوجوان قرار ملاقات می گذاشته و در چند مورد حتی روابط بسیار نزدیکی با خانواده اونها برقرار کرده. جما واتس در روز 28 نوامبر 2019 به 7 مورد از اتهامات وارده به اون اعتراف کرده و در دادگاه روز 10 ژانویه 2020 به 8 سال زندان محکوم شد. او مدعی شده دلیل رفتارش محبت کردن به اون دخترها بوده. قاضی پرونده اعلام کرده جما واتس از ضریب هوشی پایینی برخورداره. رفتاری نابالغ داره، در شناخت سکشوالیته خودش با مشکلاتی روبرو بوده و پیش از این هیچ پرونده قضایی نداشت. اما با این وجود نمیتوان منکر آزار و اذیت و آسیب روانی وارده به شاکیان پرونده شد. به نظر میاد جما بیش از محکومیت به زندان نیاز به کمک و مشاوره داشته باشه و حس شخصی من اینه که شاید قاضی پرونده با آگاهی و اطمینان کامل پرونده رو بررسی نکرده باشه. و در آخر پینک نیوز از آخرین تحقیقات محققان چینی می نویسه. این محققان با انجام آزمایش بر میمونها به دنبال کشف راهی هستند که زوجهای همان جنسیتی همجنس بتونن صاحب فرزندی بشن که از لحاظ ویژگی‌های بیولوژیکی به هر دو والد مرتبط باشه. این روش پیشتر بر موش‌ها امتحان شده و در مرحله بعدی یعنی آزمایش بر میمون‌ها در صورت موفقیت آمیز بودن یک قدم نزدیک‌تر به وقوع این پدیده برای انسان‌ها خواهیم بود. به طور حتمی این اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود، اما ای کاش در این مسیر حیوانات قربانی دستیافت‌های بزرگ بشری نشوند. تا هفته بعد، روز و روزگار خوش.
امنیت دیجیتال،
دنیای مجازی،
رمزنگاری،
سکس،
تلفن‌های
شبکه‌های اجتماعی،
فیشینگ،
اپ دوستیابی.
بابا پاشو بریم کافه تک شاپ.
کافه تک شاپ؟
آره کافه تک شاپ.
در رابطه شدی؟
بابا کافه تک شاپ. کافه تک شاپ یه کافه امن و رنگین کمونیه که توش پر از حرفایی درباره بهداشت و امنیت دیجیتاله
و حتی خیلی چیزای دیگه. توی دنیای دیجیتال امروز هر کسی باید راه‌های محافظت از خودشو بلد باشه.
کافه تک شاپ.
آدرس سایت رنگین کمان ایران ایرانیان نقطه LGBT و در ساند کلاود و توییتر و تلگرام میتونید با شناسه ایرانیان اندرلاین LGBT و در اینستاگرام ایرانیان LGBT اندرلاین ما رو پیدا کنید.
هیچی دیگه، خلاصه من از این فرودگاه، از این گیت امنیت رد شدم، ساعتم رو در آوردم با انگشتم برشم دستم کردم، ساعتم رو یادم رفته، حالا الان باید یه ساعت دیگه بخرم و همش فکر میکنم حالا که قراره یه ساعت بخرم یا دیگه از این اپل واچ رو بخرم که راحت بتونم مثلا اسمس هامو روش بخونم، ایمیل هامو روش بخونم. یعنی دیگه من در طول روز چندین ایمیل و اینجور چیزا میگیرم، ولی خیلی گرونه، اصلا باید براش یه پروژه تعریف کنم که برم اینو بخرم.
اتفاقا سوده یه سری ساعته ارزون اومدن اینجا که یه سری والدین برای بچه هاشون میخرن که میتونه یه سری کاربردهای خیلی ساده داره و بچه ها هم میتونن کنترل کنن باشون. اونا هم خیلی ارزونن.
آره میدونی اونا خاصیتش اینه که واقعا مثلا والده میتونن بچه رو کنترل کنن، ولی اون وقت من از خودم میپرسم یه کسی هم لابد قراره منو کنترل کنه. میدونی این من فکر میکنم که هر کسی بر اساس نیازاش باید یه چیزا رو انتخاب بکنه. حالا ممکن مثلا اون نیاز منو برطرف کنه، ولی من مطمئن نیستم که امنیت دیجیتالی که یه بچه نیاز داره با امنیت دیجیتالی که من به عنوان آدم بزرگ نیاز دارم یکی یا نه. مثلا من میدونم که ممکنه که یه نفر بخواد منو بدزده چی کار میکنه، ولی بچه‌ای که نمیدونه. میدونی یا مثلا میدونم که اگه بخوام جایی برم دوست ندارم کسی بدونه که من حتما در فلان ساعت کجا بودم، ولی شاید برای بچه لازم باشه که والدینش و بزرگترش بدونن. خودت یه ذره دودلم دیگه، دودل که چه عرض کنم، کند دلم. فکر کردم که بریم از کوین بپرسم که اصلا خوبه داشتن این ساعت ها یا نه، چون این دیگه این ساعت که جا گذاشتم همجوری از این عقربه یا بود اصلا یه باتری میخورد و از خودش کار میکرد.
کافه تکشا
گرفتن ساعت حالا دیجیتال بخواییم در موردش صحبت بکنیم، یه ذره موضوع چالش برانگیزیه دیگه، بخصوص سر بحث قیمتش. اما نکته‌ای که وجود داره، خیلی از این ساعت‌ها تقریبا ناشناخته هستن برای ما و اینکه اون سازنده هاشون نمیدونیم کی هستن، چجوری این ساعت رو تولید کردن. و خب وقتی چکاپ امنیتی روی این ساعت ها انجام نشده، مشخصا احتمال این که ضعف آسیب پذیری داشته باشم وجود داره. بعد نمونه که فریمون گفتش، مثلا والده میتونن با قیمت خیلی پایین برای فرزنداشون ساعت تهیه بکنن، از اینطور چیزا خیلی زیاد شده توی سالهای گذشته و متاسفانه این ساعت ها شدن اسبابی برای سوء استفاده حالا مجرمای سایبری. خیلی راحت میتونن فلته بچه ها رو کنترل بکنن، اطلاعاتش رو ازشون سوء استفاده بکنن. این ساعت ها میتونن صدا رو رکورد بکنن، لوکیشن رو برای مهاجم، حالا هکر یا هر کسی بخوایم عنوانش اسمش رو بزنیم، بفرستن. و به این ترتیب خیلی چیزهای دیگه وجود داره. حالا در مورد بچه ها بحث خیلی زیاده، من واردش نشم، طولانی میشه صحبتم. اما در مورد خود ما که میخوایم از این وسایل استفاده کنیم، از دیجیتال استفاده بکنیم، خب سوزه گفت من میخوام ایمیل چک بکنم، اسمس چک بکنم، خیلی از کارهای دیگه، پیام‌هایی که واسه من ارسال میشه، پیام مثلا مثل واتساپ، احتمالاً اینا اپ‌هاشون روی ساعت هوشمند هستش. و تصور بکنیم که این ساعت ضعف داشته باشه، آسیب پذیری داشته باشه و هکرها بتونن همزمان با ما اون اطلاعات رو به شخصی پیدا کنن، یا نه اگه نفر مثلا سومی به جز ما اون ساعت رو مثلا میاد چک بکنه، خیلی خیلی میتونه خطرناک باشه، نگران کننده باشه. برای همینم هست که محصولی که تقریبا میشه گفت تقریبا 100% هم البته نیستش، محصولی که آزموده شدن، آزمایش شده هستن، خب قیمتشون بالاتره.
کافه تکشا
ببین کوین، آخه این اپل واچ و حالا ساعت هوشمند و فلان اینا یه چیزه، ولی خب یه سری چیزای دیگه هست که اصلا زندگی آدمو به نظر میرسه آسان‌تر میکنه. مثلا همین چه میدونم سیری، اون وسیله هستش که تو خونه میذاریم مثلا بهش میگیم برو فلان چیزو بخر، اسمش چیه؟
الکسا سیری. زیاده
آره ببین مثلا اونا رو آدم هی دلش میخواد بخره، حالا غیر از این که اصلا پولم داشته باشه، مثلا دلش میخواد بهش کادو بدم، ولی من نمیدونم واقعا اینا چقدر به حریم شخصی من تجاوز میکنن. مثلا من خیلی دارم میخواد قبل از اینکه خمیر دندونام تموم بشه یه نفر بهم بگه که خمیر دندونت داره تموم میشه ها، برو بخر، یا مثلا خودش بیاره دم در خونه بهم بده. خب خیلی زندگی آدمو راحت میکنه، خیلی جذاب اینجور اتفاقا. یا مثلا دارم میدوام یا ورزش میکنم، یه کسی یه ایمیل زده بدون اینکه بخوام ورزشم متوقف کنم، یه دقیقه نگاه میکنم ببینم مثلا چی گفته، یا مثلا چه میدونم پارتنرم سری میخواد بهم زنگ بزنه، از روی ساعتم جوابشو میدم. چه جوری میتونیم انتخاب کنیم که این امنیت بهتره یا کاربردی که اون وسیله بر ما داره؟ مثلا اگه همه آدمای دنیا میتونستن اپل واچ یا مشابهش توی سامسونگ و این طرف اون طرفو بخرن خوب بود؟ یعنی اگه همه داشتن همه میتونستن استفاده بکنن. فریما مونا شما دارین اصلا یه همچین ابزارهایی تو خونتون؟
من که از سیری استفاده میکنم، از دستیار هوشمند گوشیم استفاده میکنم، خیلی کارا رو برام انجام میده. اسم پارتنرمو میدونه، اسم همخونهمو میدونه، اسم دوستای صمیمیمو میدونه، خیلی چیزا راجع به من میدونه و این خیلی کمک میکنه.
من از خود یه چیزی بگم، اینکه حالا چقدر زندگی مثلا دیجیتالی شدم بره خب و این ابزارا و تکنولوژی کمک ما بکنه یه بحثه، اما اینکه موضوعی که آخر گفتی چقدرش میتونه تو مسئله حریم شخصی من تاثیر بذاره، امنیت منو تحت شعاع قرار بده، یه بحث دیگه است. خب در این حال ما شاید ده ها و صد تا ابزار دیجیتال داشته باشیم که کارهای مختلف انجام بده، از کنترل دمای آکواریوم گرفته تا حرارت خونه، لامپ‌ها، چک کردن محتوای داخل یخچال، خیلی از چیزهای دیگه. اینا ابزارها هستن که میتونن کمک بکنن، ولی خب وقتی همه اینا داخل شبکه متصل به هم هستن و میان تصویر حالا یه نتورک این کار رو برای ما انجام بدن، کافی که کوچکترین وسیله آسیب پذیری داشته باشه، کل نتورک ما، کل شبکه داخلی ما، حالا چه کامپیوتر هم باشه چه موبایل هم باشه، وقتی به اون شبکه وصل میشه تحت شعاع قرار میگیره. ممکنه که به سبب همون آسیب پذیری اطلاعات من به دست مهاجمین و هکرها بیفته. سر همین من فعلا واقعیتش نمیتونم بگم که بهتره که بیایم از همه این استفاده بکنیم، چون که خیلی از اینا گفتم بررسی نشدن، مطمئن نیستم و آسیب پذیری هم 100% دارن. ابزارهایی که خب خیلی روشون مانور داده شده و بررسی شدن رو آره میتونیم ازشون بگیم، مثلا اپل واچ اوکیه، شخصا مثلا این دستگاه هوشمند مثل الکسا یا مثلا گوگل دستگاه هوشمند داده و سیری خودش، همین ابزارها میشه ازشون استفاده کرد، ولی در این حال به همین ها هم ایراد وارده. بعضی وقتا میگن که اطلاعات اضافی رو ارسال میکنن، زمانی که شما بهشون کاری ندارین باز از شما اطلاعات ذخیره میکنن ارسال میکنن به شرکت‌های سازنده‌شون. خب این یه مشکل به نظر من هستش.
کافه تکشا
خب مثلا تو فکر میکنی برای یه کسی مثل من که اکتیویسته و دائم سفر میکنه و یه وقتایی یه سری اطلاعات حساسی در مورد زندگی آدم به دستش میرسه، بهتر استفاده از این ابزار هوشمند در واقع متصل به اینترنت رو کمتر بکنم، درسته؟
آره موافقه.
خب پس من اصلا از خیر اپل واچ و اینجور چیزا میگذرم، میرم یه ساعت عقربه میگیرم که حتی اصلا با نور خورشید و حرکت دست شارژش خودش شارژ میشه واسه خودش، دیگه پاچی عوض کردم نخواد.
سوزه یه خیلی موضوع خیلی ساده تر بگیم، اپل واچ و حالا ابزارهای اینترنت اشیا حالا اسلنج اکتر هستن، ولی قبلتر از اون ما موبایل ها را داریم که امروز تک تک ما از موبایل داریم استفاده میکنیم و در این حال میدونیم که یک موبایل چه خطراتی ممکنه داشته باشه، به چه دیتاهایی از ما دسترسی داره این موبایل و چه به چه شکل هکر هم دارش تو استفاده بکنه، اگه موبایلمون رو گم بکنیم چه اتفاقی رخ میده، اگه موبایلمون یک آسیب پذیری توی نرم افزارش داشته باشه چجوری از طریق اون از اطلاعات ما سو استفاده میکنن. خب موبایل رو ما امروز یه مدتی هم استفاده میکنیم، ولی خب این سو نقاط ضعفش رو هم میدونیم. اما در مورد اپل واچ و غیره اطلاعات ما در این حال کمه و این آسیب پذیری ها وجود داره، ناشناخته است. وقتی ما توی شرط حساس و موقعیت کاری هستیم که اطلاعات خیلی خاصی رد و بدل میکنیم، خب مشخصا باید احتیاط بکنیم و کمتر از اینطور ابزار استفاده بکنیم. این نظر منه.
هر چی وسیله‌ای که به اینترنت وصل میشه کمتر باشه به نظر من امنیت آدم بیشتره.
دقیقا همینطوره و نگهداریش هم به مراتب راحت‌تر خواهد بود. وقتی شما آفلاین تر هستی تهدیدهای اینترنتی سایبریش کمتر مرتبه.
کافه تکشا
با این اوصافی که هرچی کمتر آنلاین باشیم کمتر در معرض خطری، من فکر میکنم این موضوع برای بچه ها خیلی حساس تره. یعنی اینکه ابزارهایی داشته باشن که آنلاینه این خطر رو برای اونها پررنگتر میکنه. درسته کوین؟
دقیقا همینطوره. آره و باید والدین هم سر این موضوع خیلی دقت بکنن، ابزار متصل به اینترنت مدام بر بچه هاشون نگیرم، یا خب به اینترنت وصله میشونم چکش بکنم میتونم فلان بکنم، این یه ذره باید سرش جدی باشن. آره همینطوره.
کافه تکشاخ.
این برنامه ها از رادیو رنگین کمان هم پخش میشه. قرارهامونو توی کافه تکشاخ یادتون نره. تا برنامه بعد.
سلام و سلام به تمام رنگین کمونی های فارسی زبان دنیا. من ماخی هستم و با پنجمین برنامه از سری برنامه های ماخیز از رادیو رنگین کمان با شما هستم. در سری برنامه های ماخیز قصد دارم با همدیگه ببینیم تو این دنیای بزرگ چه اتفاقایی میفته و چه اثرهایی خلق میشه که ربط به دنیای ما رنگین کمونی ها داره.
Baker, the meanest cat from old Chicago town. امروز میخوام باهاتون در مورد رقص صحبت کنم. این تفریح خیلی عالی که تولید کلی شادی میکنه و توی هر جایی از این کره خاکی میشه ازش استفاده کرد. محدودیت نداره و توش کلی حرف و احساسه. کشوری، نژادی، فرهنگی و یا اجتماعی رقص مربوط به خودشو داره و این رقصای متفاوت از همدیگه تأثیر گرفته از گذشته، موقعیت جغرافیایی، شرایط پیرامون و فرهنگ اون اجتماع و هر کدومشون با موسیقی خودشون همراه میشن. توی این دنیای بزرگ رقص، یک رقص متفاوتی وجود داره که مربوط میشه به دنیای ما رنگین کمونی ها. اسم این رقص جالب و خاص و پر از انرژی ووگ یا ووگینگ هستش که در زبان فرانسه معنی مد رو میده. رقص ووگ یک رقص مدرن هستش که تشکیل شده از مجموعی از جست های فشن همراه با حرکت های زاویه‌ای، خطی و سفت که در اواخر دهه 1980 آغاز میشه. این
رقص تکامل یافته رقص‌های خیابانی و هاوس دنس هستش که از رقص‌های رایج کلاب‌های شبانه محله هارلم در نیویورک تو دهه 60 میشه. یک سری از حرکات این رقص الهام گرفته از ژست‌های الهه‌های مصری هستش. در این رقص ژست‌هایی وجود داره که بیشتر شبیه ژست‌های مدل‌های عکاسی در جلوی دوربینه که دائما در حال تغییر هستن و با مدل‌های راه رفتن کتواک همراه میشن. بال کالچر به معنی فرهنگ رقص از فرهنگ‌های رایج بین رنگین کمونی‌های ساکن ایالات متحده هستش که رقص ووگ جایگاه ویژه‌ای تو این فرهنگ داره. گرد همایی و اجتماعهایی در جامعه رنگین کمونی آمریکا وجود داره که در مکان‌های مشخصی هستن که به اونها هاوس یا همون خانه گفته میشه. خانه‌ها به عنوان جایگزینی برای خانواده هاست که عمدتاً اعضای این خانه‌ها افراد رنگین کمونی، سیاه‌پوست و لاتین هستند که یک فضای امن برای اونها درست کرده. در این خانه ها مسابقات رقص برگزار میشه و افراد خانه های مختلف برای رقابت در مقابل همدیگه قرار میگیرن. قضاوت در این رقابت ها بر روی مهارت رقص ووگ، لباس و ظاهر هستش. مسابقات تحت تاثیر فشن، هیپ هاپ و موسیقی قرار دارن. بزرگترین مسابقه ها به مدت حدود 10 ساعت طول میکشه و چندین رده همزمان با همدیگه رقابت میکنن. تماشاچی ها کمتر میشن و تقریبا همه به رقابت همدیگه در میان. برنده جایزه بزرگ میتونه $1,000 یا بیشتر کسب کنه. رقص ووگ شامل 5 عنصر اصلیه: حرکت دست ها که فرم بادبزنی به خودشون میگیرن و از مچ به دور همدیگه میپیچن و با رو پشت دست با فاصله روی بدن و محیط صورت و گردن نوازش میشه. حرکت کتواک یا همون راه رفتن گربه‌ای که کمی زانوها فرم شکسته به خودشون میگیرن و با حرکات ضربه‌ای باسن به سمت جلو روی یک خط راه رفته میشه. داک واک یا همون راه رفتن اردکی که روی زانو نشسته میشه و با جهش‌های کوچیک چپ و راست به جلو حرکت می‌کنه. فلور پرفورمنس یا همون حرکت روی زمین که فرمی حالت لم دادن روی زمین و دراز کردن پا و تکیه دادن به دست رو داره که همراه میشه با نوازش کردن پا و بدن. و حرکت دث دراپ که یک حرکت سریعه و با یک پا روی زانو میرن و با خم کردن پای دیگه به عقب و زمین خودشون پرتاب می‌کنن. در یوتیوب ویدیوهای زیادی از آموزش این رقص وجود داره که تک تک عنصرهای اصلی رو به شما آموزش میده و خیلی راحت میتونید این رقص رو توی خونه تمرین کنید. در سال 1990 7 رقصنده جوان در سبک رقص ووگ توسط مدانا، خواننده مشهور آمریکایی، برای آلبوم و تور دور دنیاش انتخاب شدند. تک آهنگ ووگ از مدانا در سال 1990 میلادی منتشر شد و در صدر جدول 100 آهنگ داغ بیلبورد و جدول تک آهنگای بریتانیا و چندین کشور دیگه قرار گرفت و به یکی از معروفترین ترانه های پاپ تاریخ موسیقی تبدیل شد. مدانا در موزیک ویدیو این ترانه که به کارگردانی فیلمساز مشهور آمریکایی دیوید فینچر هستش، با حضور این رقصنده های جوان و اجرای رقص ووگ این سبک رو به شهرت جهانی میرسونه. ویدیوی ووگ سیاه‌سفید هستش و فرم کلاسیک داره و با نورپردازی زیبا و دکوراسیون و لباس‌هایی که استفاده شده، حس فیلم‌های کلاسیک و سیاه‌سفید هالیوودی رو میده. خوز اکسترا وگنزا یکی از این 7 رقصنده بود که بعد از این ویدیو مدانا رو برای تور دور دنیاش به نام بلوند امبیشن که به معنی جاه طلبی بلوند رو میده، همراهی میکنه و این همکاری شهرت بزرگی براش میاره. کازاکی یه گروه رقص 4 نفره رنگین کمونی اوکراینی هستش که به اسم The Boys in Heels به معنی پسران در پاشنه معروف هستن. این گروه توسط طراح رقص اوکراینی به اسم اولیک جاجل تشکیل میشه، ولی قبل از اینکه این گروه تشکیل بشه افراد این گروه با همدیگه رابطه دوستی داشتن. رقصنده های کازاکی با پوشیدن کفش های پاشنه بلند و تلفیق رقص ووگ و روباتیک و مدرن و لباس های متفاوتشون توجه مردم رو به خودشون جلب کردن. اسم اولین ترانه این گروه این The Middle هستش که با پخش اون توی شبکه‌های اینترنتی و یوتیوب به شهرت جهانی رسیدن. موزیک ویدیوهای حرفه‌ای و زیبای این گروه متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده که بهتون پیشنهاد میکنم حتما تماشاشون کنید و مطمئنم که با دیدنشون کلی هیجان زده میشید.
I don't care. You want me.
امیدوارم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید. یادتون نره که با ما در تماس باشید و نظرهاتون رو حتما برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام هستش @radiorangin_kaman. شماره واتساپ و وایبرمون هم هست 2044-77-25-891-667. میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیر صوتی ما هستش 201-818-649-9406 یا از طریق اسکایپ با شناسه رادیو دات رنگین کمان با ما تماس بگیرید یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل کنید.
Sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.
Good, good.
گروه کازاکی در سال 2012 در موزیک ویدیو گرگون وایت از مدانا با کفش‌های پاشنه بلندشون حاضر میشن و با مدانا رقص زیبایی رو انجام میدن و در همون سال مدانا رو برای تور دور دنیاش به نام MDNA تور همراهی میکنن. گروه رقص دو نفره آیا ساتو از دو دختر رنگین کمونی ژاپنی تشکیل شده به نامهای آیا و بامبی که سبک رقصشون از تلفیق حرکت‌های رقص ووک و نوع حرکت‌های رباتیک گیشه‌های ژاپنی به وجود اومده. رقص این گروه دو نفره بسیار زیباست که همراه شده با حرکت‌های خیلی سری و خشک دست‌ها. سال 2015 این گروه هم با مدانا همکاری کردن و برای اولین بار در میوزیک ویدیو بچا مدانا کنار اون رقصیدن و در تور دور دنیای ریبل هارت مدانا رو همراهی کردن.
Say
آیا و بامبی در سال 2014 رابطهشون رو با همدیگه شروع کردن و با وجود سیاست ازدواج ضد همجنس‌های ژاپن درگیر شدن و با این حال اونها در سال 2017 به رابطهشون پایان دادن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهای رقص زیبای گروه آیا ساتو را ببینید و لذت ببرید. یک فیلم مستند به نام کیکی در سال 2016 به کارگردانی سارا جوردنو تولید شده که اگر دوست داشتین یک مستند در مورد رقص ووگ و زندگی افرادی که توی این استایل رقص فعالیت میکنن رو ببینید، این مستند رو حتما تماشا کنید. تادریک هال، خواننده، کارگردان و طراح رقص و یوتیوبر رنگین کمانی آمریکایی متولد 1985 هستش. تادریک در سال 2009 در فصل نهم برنامه امریکن آیدل به مرحله فاینال راه پیدا میکنه ولی برنده نمیشه، اما همین موفقیت کلی به شهرتش کمک میکنه. همچنین در سال 2017 در فصل هشتم برنامه تلویزیونی روپال درگ ریس که یک برنامه تلویزیونی برای رقابت درگ کوین ها هستش به عنوان داور و طراح رقص حضور پیدا میکنه. در سال 2018 سومین آلبوم خودش رو به اسم Forbidden منتشر میکنه که با موفقیت خوبی روبرو میشه. در این آلبوم قطعه وجود داره به نام دم بیتس که با همکاری درگ کوین معروف رو پاول اجرا میشه. این قطعه ویدیوی زیبایی داره که در تاریخ 23 مارچ 2018 منتشر میشه. تادریک هال در این ویدیو به حالت یک درگ کوین ظاهر میشه که کفش هایی به حالت سم به پاهاش داره و مو و دم اسب بلندی بهش متصله و یک شاخ تک روی سرش وصل شده و یک بیکینی از جنس فلز به تنش داره. They don't make them beats like they used to. روپال در این ویدیو به عنوان دیجی تادریک هال رو همراهی میکنه و موهای صورتی رنگ ایستاده‌ای داره و اینکی با فریم بزرگ روی صورتش گذاشته و دستگاه دیجیش در حال آتش گرفتنه. در این ویدیو رقصای گروهی زیبایی به سبک وگ و مدرن انجام میشه و با فیلمبرداری زیبا جلوه‌های بصری خوبی رو به تصویر کشیدن. تادریک هال در ماه می 2019 چهارمین آلبوم رسمی خودش رو منتشر میکنه به اسم هاوس پارتی پارت 1 که تشکیل شده از 7 قطعه موزیک که بیشترشون موزیک های خوبی هستن برای رقص ووگ. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new, phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? قطعه نیلز، هیر، هیپس، هیلز به معنی ناخونها، موها، باسن و پاشنه ها از قطعه های معروف این آلبوم هستند که در ویدیو این قطعه شاهد رقص گروهی و زیبای وک خواهید بود. ویدیو با روشن شدن یک لامپ مهتابی صورتی رنگ بزرگ به شکل مثلث شروع میشه و تادریک از وسط این مثلث با کتواک نزدیک به دوربین میشه. تعداد زیادی رقصنده در این ویدیو حضور دارن که همه لباس‌های چسبونه مشکی به تنشون دارن به همراه دستکش‌های بلند، کمربند، کفش‌های پاشنه بلند و گردنبندهای مهره درشت به رنگ‌های مختلف. در کمتر از 4 ماه این ویدیو بیشتر از 19 میلیون بار در یوتیوب بازدید شده. در زمینه رقص ووگ میشه به ویدیوی زیبای How Do You Sleep از خواننده رنگین کمونی بریتانیایی سم اسمیت اشاره کرد که در جولای 2019 منتشر شد. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? نزدیک به 10 نفر رقصنده در این ویدیو با سم اسمیت میرقصن که در رقصشون حرکت‌های ووگ و رقص باله رو با هم دیگه تلفیق کردن. تا به امروز نزدیک به 124 میلیون بار از این ویدیو زیبا در یوتیوب بازدید شده. I am not this desperate, not this crazy. There's no way I'm sticking around to fight. این برنامه یک دیدگاه کلی از دنیای رقص نوظهور وگ رو داشت، چگونه به وجود اومد و فراگیر شد و هر روز در حال تغییر و تلفیق و رشده. خیلی از ما فکر میکنیم دنیای رقص به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم میشه، به صورتی که رقصهای نرم و حرکتهای ظریف مخصوص خانوما هستش و رقصهای خشکتر و کم حرکتتر مخصوص آقایون، در صورتی که در دنیای امروز اصلا اینطور نیست. دنیای رقص جنسیت نمیشناسه و برای بیان احساسات و زیبایی بصری و لحظه شاد بودن استفاده میشه. خیلی از ما رنگین کمونی ها عاشق رقصیدن هستیم و شاید این تجربه رو داشته باشیم که در حین رقصیدنمون شنیده باشیم که بهمون گفتن تو پسری چرا اینقدر زنونه میرقصی، و یا برعکس تو دختری چرا اینقدر مردونه میرقصی. و با شنیدن همین جمله ها شاید از اون به بعد به جای اینکه خودمون رو بیشتر توی رقصیدنمون رها میکردیم و احساساتمون رو درگیر میکردیم با حرکت هامون، شروع میکردیم به خودسانسوری و جوری میرقصیدیم که از دیدگاه عموم فقط قابل پسند باشه. ازتون میخوام که وقتی حس خاکستری رنگ اومد سراغتون و یا از موضوعی ناراحت بودین و فکرتون رو نمیتونستین متمرکز کنید، موسیقی مورد علاقتون رو بذارید، صداشو زیاد کنید و احساساتتون رو با رقصتون همراه کنید و رهای رها به دور از هر تابو و کلیشه‌ای شروع کنید به رقصیدن. بعد از چند دقیقه متوجه میشید که دنیا داره شروع میکنه به رنگی تر و زیباتر شدن. برقص انقدر به خودت نگیر سخت. مگه آدم چقدر زنده است؟ لحظه رو دریا با زندگی رو بگی چشم بی جا میگن اونایی که میگن این نیست موقع. ازتون ممنونم که من و رادیو رنگین کمان رو میشنوید و همراهی میکنید و امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. مشتاقانه منتظر انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان برای بهتر کردن برنامه هستم. همیشه شاد و شجاع و پر از امید باشید تا برنامه بعدی بدرود.